بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم. در مباحث گذشته که فهرست کلی مباحث خیلی قبلا در اختیار دوستان قرار گرفته به مفهوم سیاست پرداختیم و به طور اجرا عرض کردیم که سیاست یعنی اون فرمانی است که از سوی حاکمیت یا به تعبیر دیگر از سوی پیامبران برای نظم بخشی به جامعه و جهت دهندگی جامعه به سوی اهداف مطلوب صادر میشه و تنظیم میشه. مجموعه این فرمان ها که از به قانون تعبیر میشه، این قانونی که برای مدیریت یک کشور یک جامعه تنظیم میشه و به اجرا در میآید، این همون چیزی است که از اون به سیاست تعبیر میشه و سائس معنی فرمان رواست. هم دانشمندان علوم سیاسی هم در لغت و کارشناسان فرهنگ لغت همگی بر این تعریف اتفاق نظر دارن. ما در این کتاب فقه نظام سیاسی شاهدهای زیادی رو در این رابطه بیان کردیم، هم از دانشمندان علوم سیاسی جدید، هم از منابع دینی، هم از منابع لغوی که میتوانند دوستان مراجعه کنند. بحث امروز ما رابطه دین و سیاست است. دین به چه معنی است؟ متاسفانه حتی در کشور ما، حتی در صدا و سیمای ما، حتی در رسانه‌های ملی ما، صرف نظر از دانشگاه‌ها، اون تعریفی که از دین ارائه میشه تعریفی است که لیبرالیسم از دین ارائه میکنند، نه تعریفی است که خود دین از خود ارائه میکنند. اون تعریفی که از دین ارائه شده است در منابع دینی عبارت از همون سیاستی است که خداوند برای اداره جامعه بشری و پیش بردن آن به سوی اهداف بلند کمال انسانی، کمال انسانی مقرر داشته و اجرا می‌گذارد. دین یعنی هم وقتی می‌فرماید شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك وما وصينا به موسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، انما مشارك عند الجلسه فيه تصاير ايات سوره شورى در ادامه همین آیات تا اونجا که میفرماید و امرت لاعدل بينكم، تفسير دين است به صراحت. در قرآن کریم در سوره یوسف وقتی که برادران یوسف به حضور یوسف میرسند و یوسف تدبیری میاندیشد که بنیامین رو نزد خود نگه دارد و اون پیمانه طلایی شاه رو در بار بنیامین میگذارد و قرآن کریم تعریف میکند که این شیوه از تدبیر رو ما به یوسف آموختیم که از این شیوه تدبیر استفاده کرد و به اونها گفت ما جزاؤه ان کنتم کاذبین، وقتی اعلام کردن ایتکم ایرو انکم لصادقون، ای کاروان شما پیمانه شاه رو به سرخط بردید، بعد گفتند ما کننا سارقین، تا اونجایی که به اونها گفته شد خواهرها اگر معلوم شد که پیمانی شاه نزد شماست و شما برده اید، کیفر سارق چیست نزد شما؟ گفتم کیفر سارق این است که ما را باخته میتواند سارق رو پیش خود نگه داره یه مدت مانیده. قرآن کریم چنین تعریف میکند، میفرماید کذالک کدنا لیوسف، ما این چنین تدبیر به یوسف آموختیم. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، اگر بنا بود با قانون ملک با اونها رفتار کند، قانون ملک این چنین اقتضا نمیکرد. قانون ملک این چنین نبود که صادق را مال باخته بتواند پیش خود نگه دارد، لیکن قانون کنعانیان چنین بود. لذا یوسف با این تدبیر که از اونها پرسید قانون شما چیست؟ اونا گفتن نه، قانون ما در کیفر سارق، در کیفر کسی که بدزدد، این است که مال باخته میتواند سارق رو پیش خود نگه داره. گفت پس ما به همون قانون شما عمل میکنیم. قرآن میفرماید که ما کانه خدا خواهو فی دین الملک، در دین ملک، در قانون ملک نمیتوانست برادر خود رو نگه داره. پس دین یعنی اون قانونی که برای اداره جامعه تنظیم میشه، این منظور از دین. دین عبارت از یکی ارتباط معنوی سر بین انسان و بین خدا نیست. البته این تعریف از دین فرع، یعنی برخواسته از تعریفی است که از خدا ارائه میشه. مثلا خدا کیه؟ خدا چیست؟ خدا چه تعریفی داره پیش شما؟ این رو قبلا عرض کردیم. وقتی خدا رو این گونه تعریف کنند که خدا تنها کاری که دارد این است که آفریننده این جهان است و کار آفرینندگی رو انجام داده و بازنشست شده، دیگه کاری نداره، فقط جنبه له الخلقی خدا رو اگر در نظر بگیرید، خدا رو این گونه تعریف کنید، خدا دیگه کاری تو این جهان نداره، آفریننده است، جهان رو آفریده و همه چیز سر خودش، سر جای خودش گذاشته و دیگه تمام شده کارش، کار خدا تمام شد، به اصطلاح تاریخ مصرف خدا گذشته تمام شد، دیگه الان کاری در خدا تو جهان. این انسان است و خودش باید همه کار رو انجام بده، هیچ کاری خود تو جهان نداره، تو جامعه انسانی به طریق و هیچ کاری خود داره. و یه همچه تعریفی از خدا، دین هم همون میشه. دین میشه یه رابطه روحانی و روانی و یه رابطه خیلی مبهم، مثلا غیر قابل تعریف. من این دین دیگه هم فرق نمی کنه چه دینی میخواه باشه، میخواه بت پرستی باشه، میخواه دیزم باشه، میخواد مسیحیت باشه، میخواد اسمش مهم این است که آدم یه ارتباط معنوی و یه جایی داشته باشه. هر چی باشه که همون دینی است که اونها این دین رو میگن دینه، ولی تو میگن محترم هم هست، همه دین ها محترم هم هست، ما روی همه این حرف نه، هر دینی محترم، هر حرفی محترم، هر ایدهی محترم، مثل خود پدیده های جهان، پدیده ها هر پدیده ای پدیده قابل تقدیس و قابل احترام نیست. پدیده های مثبت، پدیده های مفید، پدیده های نافع، بله، این قابل احترام. پدیده های شرور داریم توی این جهان، برای ترامپ هم داریم توی این جهان، امثال این موجودات ذره زنده. این طور نیست که هر چیز تو جهان وجود داشته باشه همش چون پدیده ایست تو جهان وجود پیدا کرده، پس بنابراین درست است و خیر است و قابل تقدیس است و قابل احترام. در عالم اندیشه ها هم همینطور است، هر اندیشه قابل احترام نیست، اگه یه اندیشه معروف اندیشه باطلی، چه احترامی در اندیشه باطل، یه اندیشه ویرانگری است، اگه معروف اندیشه ویرانگری به ضرر جامعه باشه، قابل احترام نیست. این چه نیست که اندیشه دین رو همین یه دینی است که مبنا نداره، دین قدرسی یکی از جنایت هایی که تمدن غرب در حق بشر انجام داده، این را من سرراسته عرض میکنم میگذرم، ولی جای بحث و جای توقف بسیار داره، این است که همه بنیادهای آرامش و استقرار رو در سیستم تفکر بشر ویران کرد. تمدن از شکاکیگری در اصل جهان هستی و ریختن بنیاد سیستم حاکم بر جهان هستی تا تشکیل در معرفت و شناخت جهان هستی و در هم ریختن نظام معرفتی جهان هستی، بعد در هم ریختن نظام شناخت متن و شناخت منطق گفتار و منطق فهم، این سه عرصه، عرصه جهان هستی، عرصه معرفت جهان هستی، عرصه فهم منطق گفتار یا منطق فهم گفتار، تو این عرصه ها ویرانگری هست و این ویرانگری به زیان بشریت و به زیان جامعه بشر تمام شد. من فقط سر در سر میگرم. در همین راستا تعریفی که از خدا ارائه شد تعریف غلطی، تعریفی که از دین بر این مبنا ارائه شد تعریف غلطی است. دین این نظام زندگی، خلاصه تعریفی از دین اسلام ارائه میده و لذاست که در دین وجود سیاست از این دینه، نه اینکه اینکه گفته میشه سیاست ما این دیانت ماست، یه شعار نیست و این مخصوص به اسلام هم نیست. از اولی که بشر آفریده شده دینی که برای بشر خدای متعال مقرر داشته دین به معنای نظام زندگی بوده تا به امروز. دین مسیحیت هم همینطور بوده، دین یهود هم همینطور بوده، منتها در زمان خود. فرق بین دین یهود و دین مسیح و دین اسلام این است که دین اسلام دین خاتم آمده است که اون جهان، اون جامعه نهایی و جامعه عدل نهایی رو در جامعه بشر در روی کره زمین این برپا کنه و ادیان دیگر برای یک مقطع و برای زمین سازی این دین خاتم آمده بودن. لذا همه ادیان مبشرین به رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یهودیت صحیح، یعنی یهودیتی که موسی آورد علی نبینا و آله و علیه السلام، یهودیتی است که مبتنی بر ایمان به رسول اکرم به عنوان رسول خاتم. کسی که معتقد به رسول خاتم نباشه یهودی نیست، یهودی درست، این تابع موسی نیست. کسی که معتقد به نبی اکرم نباشد مسیحی صحیح نیست، یعنی پیرو به حضرت عیسی نیست، پیرو چی دیگه؟ خودشون. دین از آغاز تا به امروز و برای همیشه اون نظام زندگی بوده که این نظام زندگی مرحله مرحله بوده تا این نظام زندگی نهایی و خاتم، که این نظام زندگی خاتم یا نظام زندگی به اصطلاح زندگی آخری جامعه بشر یا جامعه آخری، این نظام است که اسلام به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده و سیستم رهبریش هم تنظیم شده است تا روز قیامت. سیستم رهبری یعنی توی این دین هم قانون کامل و جامع تدوین شده، هم مجری قانون تا روز قیامت تکلیفش معین شده. ولی تو هیچ جایی خالی که این دین نیست که بخوام با کار دیگه ای با چیز دیگه پرش کن. اگر که ایدال تبون کنه جای خالی هست معلوم شده ندونسته این دین چیست، فهم درستی از این دین نداره، جای خالی وجود نداره. البته اینجا ما یک اختلاف نظری با متفکرین اهل سنت، با مبنای ما، مبنای تفکر شیعی با مبنای تفکر سنی، اینجا یک اختلاف نظری بین ما هست. من آرز کردم گاهی که ما مثلا در اصول فقه ما در اصول فقه ما در اصول فقه شیعی چنین تقسیمی نداریم که بگیم عرصه های حکم شرعی دو عرصه است، عرصه ما فیه نص و ما لا نص فیه، یعنی دو عرصه داریم، یه عرصه‌ای که نص شرعی در اون هست، یه عرصه دیگر که نص شرعی در اون نداریم. چون نص شرعی نداریم باید بیفتیم دنبال چی؟ قیاس و استحسان و این گونه شیوا. اینو تقسیمی است در فقه، یعنی در اصول فقه اهل سنت آمده و فقه اهل سنت هم مبتنی برای کمچه تقسیم. ما در فقه شیعی هم چیزی نداریم، ما مالا نصفیه نداریم، ما میگیم کل شیعن. شما اول اصول کافی رو باز کنید، یه بابی دارد مرحوم کلی در اول کل شیعن فیه کتاب و سنت، هر چی اصلا چیزی، حکمی، مسئله‌ای که مربوط به رفتار آدمی باشه که پاسخش در دین وجود نداشته باشه نداره. این مبنای اصلی ماست و از بدیهیات تفکر شیعی است، از بدیهیات تفکر شیعی است. حالا من تعجب میکنم تو کشور شیعی با این سابقه علمی ممتدی که کشور ما داره، کشور ما 1300 سال عاصمه تفکر اسلامی است و عاصمه تفکر شیعی سر الله است. نخ بیان بحث کن قلمرو دین چیه، دین قلمروش کجاست؟ آقا شد کجای جهان و عالم زندگی میکنه؟ چه مباحثی است؟ یه مباحث بدیهی تبدیل شده به چی؟ به مسئله دو کشوره. قلمرو دین این بحث کن قلمرو چی؟ چقدر بود؟ اینا مسئله پایان یافته ایست. ما رو مشغول کردن 40 سال، ما رو مشغول کردن به این مباحث بی سود و بی بوده، قلم روی دین و قرائت های از دین و منطق فهم دین و یه مسائل روشن بدیهی تبیین شده منطقی افتاد به جون جوانهای ما، دانش آموختگان ما، متفکرین ما. 40 سال ما مشغول کردم از اصل مطلب که تبیین دین باشه به عنوان نظام زندگی و تبدیل فقه اسلامی به یک الگوی عملی و اجرایی در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه نظام خانواده، در عرصه های دیگه ما رو باز بشه. که حالا بعد از 41 سال ما باید امروز باید بحث کنیم که نظام اقتضای اسلامی ما چیه؟ اون نظامی که باید اجراش کنیم و اینکه این چیزی که تاکنون ما اجرا کرده این نظام دیگری بوده است، منتها با یک رفوشی از اسلام، با یک توجیه اسلامی برش آورده ایم، یه چیز غیر اسلامی رو آوردیم سعی کردیم این رو یه توجیه اسلامی برش بگیریم. یعنی رسماً ما التقاط رو در نظام اجتماعی، ما التقاط رو به اجرا گذاشتیم، ما اقتصاد التقاطی داریم، ما فرهنگمون فرهنگ التقاطی، فرهنگی توی رسانه ما و تو سینمای ما و تو موسیقی ما و توی هنر ما عرضه میشه، فرهنگ التقاطی. این مبانی دینیش تبیین نشده یا اگه تبیین شده بهش عمل نمیشه. ولذا این به همبیختگی که شما احساس میکنید در نتیجه این التقاطی است که در این تفکر وجود داره. بنابراین دین تعریفش معلومه، دین تعریفش رو خود دین باید بکنه، نه اینکه یکیش دیگه بده از خارج دین بگه نه دین اینه. دین هر کسی خودش رو معرفی میکنه، هر کسی، هر شخصیتی، هر نهادی خودش باید خودش معرفی کنه و دین این گونه تعریف شده است در مبانی دینی. برای تفصیل بیشتر میتونید دوستان میتونن در همین جلد دوم فقه نظام سیاسی مراجعه کنن، جلد دوم صفحه 134 به بعد مفصل در این عرصه اونجا مطلب گفته. بریم سر مبانی حکومت اسلام. حالا این مبانیش که بیان شد مبانی حکومت اسلام. اولا حکومت از دیدگاه اسلام بر روی چه پایی استواره؟ حاکمیت بر روی چه پایی مبتنی می شود از دیدگاه اسلام؟ وقتی آدم دیدگاه اسلام رو خوب توضیح بده معلوم میشه که این دیدگاه اونچنان منطقی است که هر دیدگاه سیاسی دیگر ناگزیر است تو چارچوب این دیدگاه اندیشه خودش رو تنظیم کنه. از دیدگاه منابع دینی ما حکومت دو پایه دارد، دو مبنا دارد، یا بگید دو رکن دارد. ما گاهی تعبیر به رکن می‌کنیم. یکی رکن مشروعیت یا ازش تعبیر کنید حقانیت، دیگری رکن قدرت. برای توضیح بدید، هر نظام سیاسی که بخواد اجرا بشه، هر نظام حاکمیتی که بخواد اجرا بشه، باید از دو ویژگی برخوردار بشه. ویژگی اول این است که این نظام باید نظام برحقی بشه. حاکمیت یعنی فرمانروایی، یعنی یک دستگاهی یا یک فردی به نام دستگاه حاکمیت، به نام حاکم میاد فرمان میدهد، دیگران باید از فرمان او تبعیت کنند، از فرمان او باید تبعیت کنند بدون چون و چرا. این معنی حاکمیت. خوب دقت کنید، نه تنها از دیدگاه اسلام، از دیدگاه هر نظام حاکمیت. تو هر نظام حاکمیتی فرمان روا آن است که اگر فرمانی داد، فرمانبران و محکومان و عامه مردم بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند. این معنی حاکمیت. اگر منا بشه چون و چرا کنند، حاکمیت نیست. فرمانی فرمان روا بده، بیان بگن که خب چرا، چگونه، برای چی، به چه دلیل. یعنی تبعیت خودشون رو تابع قانع شدن به دلیل قرار بدهند. این دیگه تبعیت از فرمان روا نیست، تبعیت از خودشون. یعنی اگه من باشه من به فرمان روا بگم آقای فرمان روا، فرمان که میدی اول معلوم کن، من قانع کن که فرمانت درسته، تا من بعد ازش تبعیت کنم. دیگه اینجوری بشه که من از خودم تبعیت کنم، یعنی من خودم چون فهمیدم یک کاری درسته دارم انجامش میدم، نه به دلیل این فرمان روا گفته. این فرمان روایی نیست. اینی که دارم عرض میکنم عین حقیقت است. هر تفکر سیاسی اگر این رو منکر بشه مکابره میکند، مغالطه میکند. تو هر نظام سیاسی این تو آمریکا شنید، تو انگلیس شنید. اگر جای حاکمیت رو قبول داشته باشه، معنی حاکمیتی، معنی حاکمیتی، معنی حاکم این است که فرمان فرمان روا لازم الاجراست برای عامه مردم، برای اونهایی که توده مردم رو تشکیل میدن لازم الاجراست. این که چرا این فرمان رو صادر کرده این جای دیگه بحثشه. تو عالم فرمان روایی نیست. تو عالم فرمان روایی فرمان که فرمان، وقتی فرمان صادر شد دیگر عالم فرمان، اگر فرمان صادر شد از حاکم باید فرماندار فرمانبری کنه. بعد قبل از فرماندار جایی بحث هست. در قرآن کریم این مطلب خوب تبیین شده. فقط که بشاور هم تو رو فإذا عزمت فتوکل علی الله. در روایات ما زیاد داریم، مثلا در رابطه با قیام سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه، این سؤال مطرح است، این گونه پاسخ داده شده. این سؤال مطرح که خب چرا سید الشهدا وقتی از مکه آمد به سمت کربلا، بعد که معلوم شد اهل کوفه خیانت کردن، چرا بعد نمیشه؟ پاسخ فرمان روایان این در روایات آمده نه این که حرف من نیست، فرمان روایان الهی بعد از تصمیم حق برگشت شده، بعد از تصمیم حق برگشت شده، قبل از تصمیم بر قبل از این تصمیم بگیرند میتوانند تصمیم خودش رو مبتنی بر یک نظری مبتنی کنند، اما بعد از تصمیم فرمان روا حق برگشت شده، فرمان روان الهی این چیزی نه. خدا رحمت کنه اون پدرم رو اینجور تعبیر میکرد که من میفرمود اگر فرمان روای الهی پا در رکاب کرد دیگه حق ندارد از رکاب پا رو بیرون بکشد، حق ندارد از پا رو از رکاب بیرون بکشد، باید بره تا آخر، حتی اگر منجر به کشته شدنش بشه. این مبتنی بر اصل نظریه حاکمیتی است. حاکم یعنی این، حاکم یعنی وقتی فرمانی رو تصمیم گرفت، وقتی فرمانی رو صادر کرد، وقتی تصمیمی رو گرفت، از اون تصمیم دیگه نمیتونه بگیره. قبل از اینکه تصمیم بگیرد، این اصل اساسی است در نظام حاکمیت. در نظام جمهوری اسلامی این اصل رعایت بشه. قبل از اینکه تصمیم بخواهد بگیرد، جای مشورت، جای گفتگو، جای بحث، جای این قلت قلتوس به تعبیر ما، اما بعد از تصمیم دیگه نه. حاکم یعنی این، یعنی اگه فرمان صادر کرد دیگه فرمانش قابل شکست نباشه، قابل تجدید نظر نمیشه، اینه فرمان، اگه فرمان صادر کرد، اینه معنی حاکم. خب اولین رکن این حاکمیت این است که این فرمان مشروع باشه، یعنی حق باشه، عدل باشه، چون عدله نباید ازش برگشت، این نکته است. چون فرمان فرمان حقی است نباید ازش برگشت. فرمان روان است که تا حقانیت یک فرمان براش تثبیت نشه، روشن نشه، بر مبنای بینات تصمیم نمیگیره. حق ندارد تصمیمی بگیرد که معلوم نیست عدل است یا عدل نیست. تا وقتی خوب عدل بودن یک تصمیم بیان نشود، توجه بکن، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا بینات است، همراه با پیامبران ما بینات فرستاده ایم، فرمان روایان الهی همه همراه با بینات هم. صلوات خدا بر امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه که چند جای نهج البلاغه رو شما مراجعه کنید ببینید حضرت این جمله رو کراراً تکرار میکنند، میفرماید و انی لعلی بینة من ربی. این خصلت اصلی حاکمان الهی است، بینة من، من این تصمیمی که گرفتم در رابطه با جنگ با معاویه تصمیم از بی هوای نفس و اینها نیست، معیار داره، معیارش روشن روشنه برای والله ما کذبت و ولا کذبت. چند بار این گونه تعابیر در فرمایشات امیرالمومنین و در فرمایشات سایر فرمانروان الهی آمده. فرمانروان الهی روی یک جاده روشن حضرت امام رضی الله تعالی همین بود، این در تصمیم هایی که میگرفت چون فقیه روشن بین بود، فقه کاملا در مشتش، لذا وقتی تصمیم میگرفت اول از عدل بودن شرعیت این تصمیم فارغ میشد. این اولین رکن حاکمیت، حاکم باید خود حاکمیتش باید مشروعیت داشته باشه. به چه دلیل فرمان میده این و به چه دلیل دیگران باید از فرمان اطاعت تبعیت کنن؟ باید مشروعیت فرمان رواییت و مشروعیت فرمانت باید اول محرز بشه، تثبیت بشه. اگر مشروعیت داشت اون وقت بعد از این مشروعیت فرمانت رواست. بله، وقتی معلوم شد تو مشروعی، حق داری فرمان بدی، وقتی حق داری فرمان بدی، وقتی فرمانت فرمان عدله، منی که فرمان برم پس باید از فرمان تو تبعیت کنم، چون تو فرمان روای حق، ممکنه ندانم چرا فرمانت عدل است، اما میدانم فرمان روا بودن تو حق همین تو که بدانم تو فرمان روای حق. در قرآن کریم ببین چقدر تأکید شده هنالک الولایت لله الحق شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شهادت بر یک خدایی میدهیم و بر وحدانیت اون خدا که قائم بالقسط است، چون قائم بالقسط است معبود است مطاع است. این رکن اول مشروعیت هر حاکمیت. البته اینجا ما یک چالش بسیار بزرگی رو در برابر نظام های سیاسی غیر الهی داریم، یعنی اینا در رابطه با مشروعیت هیچ حرفی برای گفتن ندارن. هیچ توجیهی برای مشروعیت حاکمیت نمیتوانن ارائه بدن. نظام های دموکراسی و غیر و اشکال دموکراسی که در نظام های سیاسی غیر مطرحه، همه انواع دموکراسی هیچ توجیهی برای مشروعیت حاکمیت نمیتوانن ارائه بدن. اینکه یک تعدادی از افراد یا یک فرد هرچی یا یک فرد یا تعدادی از افراد اینها جمع بشن برای مردم تصمیم بگیرن، بعد تصمیمشون هم واجب و اجرا بشه، یعنی دیگه مردم حق نداشته باشن بگن چرا باید میگن باید اجرا بشه، حق چرا ندارن. اصلا این تو هر نظام حاکمیتی همین، یه قانونی رو که تو اروپا توی انگلیس توی نمیدونم پرسونید که من گاهی اونجا که بودم تو با گاهی بس میگاریم بمیتونم نوبت احکام اسلامی که میرسه شما هی میگید این فلسفه چیه؟ چرا ما باید روزه بگیریم؟ چرا باید نماز بخونیم؟ اما این قوانینی که بر شما اجرا میکنن نمیدید چرا قانون اینجوریه؟ قانون میگه قانون باید ادراشه یه قانون داده قانون شد داده کلا کدوم کاسبکارو کدوم بازاریو کدوم کارگرو کدوم کارمند سر در میاره از این قوانینی که توی پارلمان های اروپا و تو پارلمان های آمریکا تصویب میشه که چرا این پارلمان این قانون رو دست کرده؟ کار به چرا چرا ندارم؟ اگر بنا باشه هر آدمی تو هر جایی که هست میگه چرا این قانون تصویب شده اول ما مدفعهم چرا تا بعد اجداش کنم؟ هیچ قانونی نمیتواند به اجرا در بیاد. سنگ روی سنگ بنا نمیشه، هیچ جامعه‌ای نظم پیدا نمیکنه، هیچ حاکمیتی برپا نمیشه، هیچ حاکمیتی مستقر نمیشه. همه این حاکمیت ها مبتنی برای این است که میگن که وقتی حاکمیت معلوم شد حاکمیت مشروعی است، وقتی معلوم شد حاکمیت حق دارد فرمان بدهد تمام، که اگه فرمان داد فرمانش بر من در سایر مردم چیه؟ واجب الاجرا است. اما اول باید معلوم شه حق داره فرمان بده یا نه. اگر معلوم شد حق داره فرمان بدهد دیگه بعد از اینکه حقانیت فرمان روایی ثابت شد دیگه بعد از اون در فرمان او چون اشارا کردم جائز نیست. این مبنای حاکمیت منتها با مشروع بودن حاکمیت یک حاکم با مشروع بودن فرمان روایی یک فرمان روا حکومت تنها برپا نمیشه. علاوه بر اینکه حاکمیت یک نظام حکومتی، حاکمیت یک حاکم باید مشروع بشه، باید حقانیت داشته باشه، باید دلیل بر حقانیت داشته باشه، نکته دیگر هست، رکن دیگری وجود داره. اون این که باید یه مردمی باشند که این مردم از این فرمان حاکمیتی تبعیت کنند، بپذیرن فرمان، قبول داشته باشند فرمان فرمان روا، یعنی بپذیرند که از فرمان فرمان روا تبعیت کنند، فرمان فرمان روا رو بر خود روا بدانند، بر خود لازم و اجرا بدانند، بپذیرند، هم بپذیرند هم بعد از پذیرش فرمان روا رو در اجرای فرمان یاری کنند. این رکن دوم حاکمیت. اگر این دو رکن شکل نگیره، یعنی اگه یه جامعه ای باشه حاکمیت حاکم در نظر مردم مشروعیت نداشته باشه، مشروعیت نداشته باشه مردم دیره بارش نمیرن، حاکمیت شکل نمیره. شکلم بگیرد با استفاده از ابزار زور و با استفاده از ابزار کشتار و با استفاده از ابزار استبداد و دیکتاتوری به اصطلاح رایج، این حاکمیت حاکمیت ستمکارانه است که باید بر علیه این حاکمیت شورید، باید این حاکمیت رو لغو کرد. عقل حکم میکنه، وجدان بشری حکم میکنه، شرع هم همین حکم میکنه. اگر یک حاکمیت حاکمیت ناحقیه، حاکمیت ناحق، نباید زیر بار حاکمیت ناحق رفت، باید حاکمیت را از بین برد اگر ناحق، اگر نامشروعه. و معنی طاغوت در فرهنگ اسلامی و در واژگان قرآنی ما، طاغوت یعنی حاکمیت نامشروع، حاکم نامشروع یعنی طاغوت. لذا حالا جایی تفسیری آیه نیست ولی اجمالا فمن یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت، یا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، یکفر بالطاغوت یعنی حاکمیت طاغوت رو قبول نکند و یؤمن بالله یعنی حاکمیت خدا رو بپذیرد. معنی ایمان بالله اینه در قرآن کریم. حالا اگر فرصتی پیش آمد بیشتر توضیح خواهیم داد. اصلا معنی ایمان بالله در قرآن ایمان به حاکمیت خدای بود. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله یعنی کفر به فرمانروایی غیر اله غیر خدا و ایمان به فرمانروایی خدا. اگر فرمانروایی اگر حاکمیت یک حاکمی نامشروع باشه، نمیتواند حاکمیتش تداوم پیدا کنه و این حاکمیت چون نامشروعه باید این حاکمیت رو از بین برد و تداوم پیدا نمی کنه حاکمیت نامشروع. و به تعبیر روایات ما للباطل جوله و للحق دوله، دولت از آن حقه، سرانجام حق سر کار میاد، اما باطل ممکنه یک جبرانی بدنه دوله. حالا اگر یک حاکمیت حق بود، حقانیت یک حاکمیت هم برای اینکه یک حاکمیتی عملا تو جامعه شکل بگیرد کفایت نمی کنه. اگه حاکمیت حق موجود داشته باشه اما مردم از این حاکمیت حق تبعیت نکنن به هر دلیل، اگر خود جبرئیل امین که در قرآن کریم از او به مطاع ثم امین تعبیر شده، مطاع ثم این عالم هستی اون فرمان روای مطاع از سوی خدا که تمام این جهان هستی رو فرمان میدهد و نظم در این جهان هستی برقرار میکند، جبرئیل امین است به تعبیر قرآن کریم انه لقول رسول کریم مطاع ثم، این در اونجا از اون عالم بالا مطاع است، ثم امین، همه این دستگاه فرشتگان حاکم بر جهان همه از او فرمان بری میکنند. اگه او بیاد روی کره زمین بخواد فرمان بده، مردم از فرمانش سرپیچی کنه، تبعیت نکنه، قبول نکنه، نپذیرن، حاکمیت به وجود نخواهد، حاکمیت جبرئیل. حالا تا چه برد رسول اکرم یا ائمه هدا یا ولی فقه، باید مردم ببذیرن. اما اینکه بپذیرن یا نپذیرن این چیزی نیست که اگر هر چه مردم پذیرفتن پس حق است، نه، همیشه حقانیت قبل از اراده انسان است نه بعد از اراده انسان. اراده انسان نیست که حقانیت رو به وجود میاره، مشروعیت به وجود میاره، این حقانیت است که باید اراده انسان از اون حقانیت پیروی کنه. یعنی وقتی انسان میخواد یه تصمیمی بگیره، وقتی میخواد یه انتخابی بکنه، باید انتخاب حقانیت این انتخاب معلوم بشه بعد انتخاب بشه، نه چون انتخاب میکنه پس حق است. اگر اینطوری باشه، یعنی اگر حقانیت انتخاب ها بخواد فرق اراده انسان و انتخاب انسان باشد، معنیش این است که بس شما همه ظلم ها و همه دیکتاتوری ها و همه استبداد ها و همه ستمگری ها و خونخاری ها و همه این ها میشه قابل توجیه. به هر حال فرعون هم میگفت که خود چون من میخواهم بس حق. حرفا آیه کریمه خوب تبیین میکند سیاست فرعونی رو، و این سیاست فرعونی همون سیاستی است که در همه حکومت های طاغوتی جاری است. ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشد. اون چه من میبینم و اون چه من نظر میدهم، این چون من نظر میدهم میشه حق. چون من انتخاب میکنم میشه حق. آیا این است معیار در رفتار آدمی، در رفتار انسان؟ چون انسان چیزی را میخواهد میشود حق، یا چون حق است باید بخواهد؟ اگر میگید اون چرا که انسان میخواهد میشود حق، مسئولیت انسان از بین میره، ارزش‌های اخلاقی نابود میشه، ستمها، ظلمها، ستیزها، مال و مردم خوردنها، آدم کشتنها، همش توجیه میشه. به هر حال صدام هم میگفت چون من میگم پس حرفم حقه، حرفم درست. اونم همین رو میگم، ترامپ هم برای همین رو میگم، هر ستمگریم همین حرفش. هیچ وقت کسی نمیشه محکوم کرد. بنابراین هر کسی که بخواد بیکاری، هر جنایتی رو هر کسی بکنه، میگه خب من دلم خواست میکنم، من دلم خواست و چون دلم خواست دیدم کار خوبی. آیا معیار خوب بودن یک رفتار، معیار درست بودن یک رفتار، معیار مشروع بودن یک رفتار، معیار حق بودن یک رفتار این است که چون آدم خواسته، چون انسان اون رو خواسته، این میشه حق؟ یا نه، حق یک مقوله قبل الانسانی است. باید یک مقوله حق باشد و این انسان مسئول است در برابر یک حق پیشین. انسان که میخواد انتخاب کنه مسئوله که انتخاب درستی بکنه، درست انتخاب، حق رو انتخاب، عقل رو انتخاب. قرآن کریم منطقش اینه، میگه عدل و حق مقوله قبل الانسان نیست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. انتخاب، انتخابی که انسان می کند، قبل از این انتخاب اون خدایی که تعیین کننده معیار حقه، انتخاب او پیش از انتخاب آدمی است. چرا؟ چون او عین الحق است. آدمی مسئول است که اون چرا حق است رو انتخاب کنه، مسئول در برابر. بنابراین این عنصر دوم حاکمیت که این است که مردم بپذیرند حاکمیت رو. بعد اگر مردم بپذیرند حاکمیت شکل میگیره، این همون چیزی که به حاکمیت قدرت میده. قدرت حاکمیت برخواسته از چیز؟ برخواسته از انتخاب من، برخواسته از اراده من، برخواسته از خواست من. درست. اگر مردم نخواهند، علی ابن علی طالب هم به حکومت نمیرسد، سلامت الله علیه. اگر مردم بخواهند معاویه رو بر علیه علی ابن علی طالب ترجیح میدن، معاویه حکومت میکنه، حسن ابن علی سلامت الله تعالی علیه در خانه خانه نشین میشود. این میشه اگر مردم نخواهند چه اتفاقی میفته؟ و این از مصیبت هایی است در جامعه بشر وارد شد که ما تو یک دوری از تاریخ دیدیم که چگونه حسن بن علی صلوات الله تعالی علیه خانه نشین شد، معاویه به قدرت رسید و چه جبلانی در این قدرت داد که تا به امروزی که من و شما هستیم داریم تاوان اون دوره رو میگیم، همون دوره خانه نشین شدن حسن بن علی صلوات الله. ما تا به امروز 1300 تا 400 سال تقریبا در این تاوان یک دوره خاصی از تاریخ رو میدهیم که مردم بد انتخاب کنید. مردم دور حسن بن علی رو خالی گذاشتن، معاویه بود. حسن بن علی صلوات الله تعالی علیه خانه نشین شد. مردم مسئولند، نه تنها از خودشون مسئولند، مثلا نسبت به خودشون مثلا نسبت به تمام نسل های آینده مثلا. یعنی اون کسانی که در اون روز حسن بن علی رو تنها گذاشتن، از همه جنایتکاری که امروز داعش میکنه در برابر این جنایت مسئوله، چون این جنایت های داعش مسئول همون انتخاب بعد اون روزه. این سرکشی قدرت هایی مثل قدرت مستکبر آمریکا مسئول همون انتخاب بعد اون روزه. من نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم، این طوریست. بنابراین حاکمیت دو مبنا داره، دو رکن داره. یک رکن، رکن مشروعیت، حاکمیت باید مشروعیت داشته باشه. رکن دیگرش اینه که باید قدرت داشته باشه. قدرتش رو از کی میگیره؟ از مردم میگیره، و از انتخاب مردم و از خواست مردم. مشروعیتش رو از خدا میگیره که او فرمانروای حق است. له الخلق و له الامر. او حق دارد فرمان بده. چرا حق دارد فرمان بده؟ چون آفریننده من و شماست. آفریننده مالک ماست. چرا مالک ماست؟ چون ما دست ساخت او هست و هر کسی مالک دستمند خودش نیست. نیست الانسان الا ما سعى. الانسان اینجوری هر این اصل مالکیت اصل عقلی که هر کسی هر چیز تولید کرد مالک اون چیزیست که تولیدش میکنه. برای این از اصول اقتصاد اسلامی هم هست و اگر نوبت رسید بحث خواهیم. این اصل هم اصل عقلانی است هم اصل شرعی است که کسی که چیزو تولید میکنه مالک اوست. مالک اوست، حق تصرف در او رو داره. حق داره بگه این چنین باش اون چنین نباش. وقتی میگه، وقتی او رو ایجاد میکنه، خود ایجاد کردنش یعنی او با فرمان او به وجود آمده. وقتی با فرمان او به وجود آمده پس باید با فرمان او هم ادامه وجود بده. حق فرمان دادن داره. فرمان روایی خدا مشروعیت داره. مردم در برابر این فرمان روایی مسئولند که این فرمان روایی را بپذیرند. خدا به اونا حق انتخاب داده. حق انتخاب یعنی قدرت انتخاب. این حق گفته میشه در من حق حقانیت. خدا به مردم قدرت انتخاب داده، یعنی میتونن حاکمیت خدا و حاکمیت حق است رو بپذیرن، میتونن نزیر بار حاکمیت خدا نرن، زیر بار حاکمیت طاغوت برن. هم این کارو میتونن بکنن. این معنی لا اکراه بدین. این معنی آیه کریمه که میفرمود، میفرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا. گفتیم آمنه ایمان معنی قبولی فرمان، قبولی فرمان، فرمان خدا است، فرمانداری است. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا افأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنین. خود خدا نیومده مردم رو اجبار کنه، یعنی اجبار معنی اجبار تکوینی، نه الزام تشریعی، نه الزام تشریعی کرده، گفته باید، بایدش رو گفته، اما این باید رو به عنوان اجبار تکوینی نکرده. میتونست اجبار تکوینی کنه. در جایی خدا میفرماید که ان نشاء ننزل علیهم من السماء ارسلت چیون آیه این خلاصه میتوانیم ما از نزل این نصف آیتا فضلت اعناقهم لها خاضعین. اگر میخواستیم از آسمان یه آیه رو نازل میکنیم، سنگ بزرگی از یکی از این کرات آسمانی اینا میوردیم معلق میگیم در سر مردم، میگفتیم یا قبول کنید حاکمیت ما رو یا این سنگ میاد پایین همتون از بین میبره. اگر میخواستیم میتونستیم کار بکنیم. فضلت اعناقهم لها خاضعین، همه گردنشون کج میشد برای ما. ما نخواستیم کار رو بکنیم، میخوام مردم خودشون انتخاب کنن. این معنی امتحان. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان، امتحان کنیم. اون جامعه زیبا، اون جامعه، جامعه انسانی زیبایی است که یک جامعه عدلی باشد که با انتخاب خود انسانها، با انتخاب خود جامعه، یک حاکمیت عدلی توی جامعه برپا بشه. این اون جامعه عدل زیباست. و الا اون جامعه عدلی که بخواد با جبر الهی حاکمیت خدا رو بپذیره، خود این جهان به این گستردگی داره حاکمیت خدا رو بپذیره، دیگه انسان داره چه حاکمیتی بپذیره؟ این حاکمیت خدا در این جهان هست. ابر و باد و ماه و خورشید و این فلک ها و این کهکشان ها و این جهان مسترجه، همه دارن امر خدا رو اطاعت میکنن. بنا نیست که امر خدا تو جامعه بشر به همون شکل اجرا بشه. من از اجرای امر خدا در جامعه بشر با انتخاب خود انسان ها بشه و این انتخاب هم انتخاب اجتماعی باید بشه. انسان در برابر انتخاب فرمانروایی خدا مسئول است. این که گفته میشه میتواند انتخاب کند یا گفته میشه حق انتخاب دارد، حق انتخاب در این معناست یعنی انتخاب او حق است هرچه انتخاب کند؟ نه، اگر اون چرا که حق است انتخاب کرد، مسئولیت خود عمل کرده و نتایج خوب انتخاب خودش رو هم برداشت خواهد کرد. اگر انتخاب بدی کرد مسئوله و نتایج بد انتخاب بدی خود رو هم برداشت خواهد کرد. پس دو رکن دارد حاکمیت، که این مشروعیت، این قدرت، مشروعیت از خداست. چون مشروعیت از خداست کسی میتواند، حق دارد که فرمان بدهد و فرمان روایش حق است و از او فرمان بردن حق است که از سوی خدا برای این کار مجاز بشه، نصب شده بشه. بگیم نصب یعنی مجاز از سوی خدا، منظور بشه تا فرمان است که فرمان خدا. این که ما میگیم پیامبر فرمان رواست، بعد امام معصوم فرمان رواست، بعد این در دوران ایمت کهر و فقیه عادل فرمان رواست، یعنی فرمانش رو خدای متعال نافذ دانسته، یعنی گفته فرمانش فرمان من است. خدا در قرآن کریم گفت من یطع الرسول فقد اطاع الله، یعنی فرمان رسول فرمان من است. رسول فرمود من اطاع علی فقد اطاعنی، یعنی فرمان علی فرمان من است. ائمه خدا فرمانش رو فرمان من است. ائمه خدا گفتن فرمان فقیه در اصل غیبت فرمان من است. این میشه مجاز، میشه معصوم، این میشه مسئولیت حاکمیت. این حاکمیت مسئول اگر از توی مردم پذیرفته شد، که این پذیرفتنش هم ما میگیم در دو پیمان، در قرآن کریم دو پیمان وجود داره که در قالب این دو پیمان این پذیرش شکل میگیرد. یکی پیمان اطاعت، یکی پیمان نصرت. این دو پیمان، پیمان اطاعت در آیه کریمه، مثلا در چند آیه، این جمله آیه 7 سوره مائده آمده، و اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. پیمان با همون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان لا اله الا الله شهادت میدم به فرمانروایی خدا. اله یعنی معبود، یعنی مطاع. با اشهد ان لا اله الا الله ما پیمان با خدا بستیم، پیمان فرمان روایی او، یعنی پیمان اطاعت. با اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم این رسول اون خداییست که فرمان رواست. گفتیم قرآن کریم میفهمد که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، من رسول این خدا هست، رسول فرمان روا. معنی شهادت بر رسالت او یعنی ما او رو به فرمان روایی قبول داریم، فرمانش بر ما نافذ. اشهد ان علی ام ولی الله هستم، همین این معنیش نیست که فرمان علی بر ما، فرمان ائمه رو بر ما نافذ. این پیمان اطاعت. پیمان دیگه هم داریم، حالا که اطاعت، خب اگه اطاعت شد باید رهبر رو، باید امام رو در اجرای فرمان الهی باید یاری کنید، مسئولیت یاری هم هست. این فرمان دوم که فرمانه، که پیمان دوم پیمان نصرته، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلك هو الفوز العظيم. این بیعت، این پیمان، پیمان یاریست که من المؤمن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، یعنی این دو پیمان اطاعت و پیمان یاری رو اینها وفادار بوده. این پیمان اطاعت و پیمان یاری تأمین می کند چرا اون رکن دوم حکومت اسلامی رو که رکن قدرت. اگر این پیمان اطاعت شد و پیمان یاری بهش عمل شد، حکومت اسلامی پایدار خواهد بود، شکل میگیرد، تداوم پیدا میکند و به اهدافش خواهد رسید. این چنین است مبانی حکومت اسلامی. البته این اختصاص به حکومت اسلامی هم نده، در همه حکومت ها تا این درکن پیدا نشه، تا این درک فراهم نشه حکومت شکل نمیگیرد. یکی ایمان به مشروعیت حاکم، حالا بر مبنای غلط ولی یه همچه ایمانی باید باشه، این مردم رو بپذیر به هر شکل، حالا این پذیرش پذیرش غلطی باشه، باید پذیرد که این حاکمیت حاکمیت، یعنی حق دارد حاکمیت کند، حق دارد فرمان روایی کند. یکی این ایمان به مشروعیت حاکمیت داشته باشه، یکی بعد از اینکه ایمان به مشروعیت حاکمیت پیدا کردن باید آماده باشن که از فرمان حاکمیت چه کنن، تبعیت کنن و یاریش کنن. یاریش که یعنی سرباز بدن، مالیات بدن، اینه معنی یاری. الان تو آمریکا هم همین دارن به این دو پیمان عمل میکنن مردم، تو کشور اروپایی یا تو هر حکومتی، چون مردم هم اطاعت میکنن، یعنی قانون و حاکم رو اجرا میکنن، هم یاریش میکنن، چون یاریش میکنن سرباز بهش میدن، مالیات بهش میدن. الذين جاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين شيء أنفسهم وأموالهم، يعني هم سرباز بدن هم شيء هم پشتیبانی بدن. این نسبت با این ارکان حاکمیت شکل میگیره، چه حاکمیت الهی چه حاکمیت غیر الهی. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده پی خواهیم. از اینکه طول کشید از میخواد. صلی الله علی محمد و آل محمد.